أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. خب ما بحثمون در مقام محمود این بود که مقام محمود که ظهور شخصیت آخرتی پیامبر هست، غایت هر انسان هم هست، یعنی هر انسان غایتش این هستش که به اون مقام برسه. اگر در زیارت عاشورا برای ما مقام محمود رو به عنوان بالاترین خواستمون قرار دادن، برای این هستش که لیاقت ما این هست که به مقام محمود برسیم. از طرفی هم امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که اگر خداوند به کسی توفیق دعا بده، توفیق اجابت هم میده. اگر شما لیاقت پیدا بکنید که از خدا مقام محمود رو بخواید، یعنی فرصت پیدا کردید که به خدا بگی اینو به من بده دیگه، به محضر خدا برید بگی اینو به من بده، پس راه برای گرفتن از خدا هست. اگر قرار بود بهت ندن، این لیاقت رو بهت هم نمیدادن که بخوای. پس تا فرصت هست توی دنیا، انسان میتونه به مقام محمود برسه. برای اینکه بتونیم به مقام محمود برسیم، مقام محمود مقام بخش انسانی ماست نه مقام بخش حیوانی ما. بنابراین اگر کسی بخواد به مقام محمود برسه، باید شهوت مقام‌های دنیایی و اعتبارات و ارزش‌های دنیایی رو از دلش بیرون کنه. کسی که تو مسائل دنیایی دچار چشم و همچشمی هست که فلانی چقدر داره ما چقدر داشته باشیم، فلانی چی داره ما چی داشته باشیم، یک سره در حال مقایسه کردن خودش با این و اون هست برای اینکه خودشو به این و اون برسونه یا از کسانی جلو بزنه، این هیچ وقت به فکر مقام محمود نیست، یعنی اساسا به فکر آخرت، درجه و شرافت انسانی نیست. اگر کسی شرافت انسانی و شرافت ابدی رو میخواد، شرافت آخرتی رو میخواد، باید شهوت شرافت‌های اعتباری خیالی و وهمی دنیایی رو از دلش بیرون کنه، یعنی واقعاً شرافت انسانی آرزوش باشه، بخواد به مقام محمود برسه، یعنی بخواد وقتی که صحنه قیامت میشه تو بین این میلیارد تا جمعیتی که تو صحنه محشر میان، این فاصله‌اش با پیغمبر و 14 معصوم کمترین فاصله باشه. خب اگه کسی واقعاً بخواد اینجوری باشه، باید تو دنیا تلاش بکنه که خودشو به این فاصله نزدیک برسونه. قیامت همین دنیاست دیگه، یعنی شما اینجا باید حرکت کنید، صراط همینجاست. هر چی که قرار تو قیامت اتفاق بیفته اول اینجاست، حقیقتش اینجاست، آخرت فقط صورتی است که اینجا رو نشون میده، باطن همین ظاهر هستش. بنابراین میزان رشد یک انسان در طول زندگیش به عنوان یه انسان، نه روی حیوان یا یه گیاه، میزان رشد یک انسان به عنوان انسان، یعنی اونی که قراره بعد از وفات منتقل شه به برزخ، نه اونی که میمونه اینجا زن و بچه میخورنش و بعد یا میزنش تو قبر میپوسه. بدن نه، مال نه، ثروت نه، مقام و موقعیت و شهرت نه، اونی که قراره منتقل بشه. وفات یعنی انتقال. چی منتقل میشه؟ حقیقت روحانی تو، روح تو، بخش انسانی تو منتقل میشه. اون چی ساختی؟ حالا چه انسانی چه حیوانی. جنین در رحم دوم نفسه. جنین تو رحم اول که رحم مادر هست بدنه، اما در رحم دوم نفسه. بنابراین یک کسی میخواد بدونه که الان چقدر رشد انسانی داشته، میتونه دریافت کنه مثلا بعد از 30 سال 40 سال چقدر شبیه خدا، شبیه پیغمبر، شبیه ائمه، شبیه حضرت زهراست، چقدر پا جا پای اونها میگذاره، رفتارش، کارش، درآمدش، لقمهش، نمیدونم اخلاقیاتش، خانوادهش، همه چیش قابل سنجش هست که ما بدونیم آیا رشد انسانی داشتیم یا نداشتیم. فرمول رو هم چند بار عرض کردیم، باز یه بار دیگه عرض میکنیم. گفتیم برای اینکه ما بتونیم در حرکت به سمت ابدیت با سرعت و قدرت جلو بریم، باید پای طبیعت رو از بخش انسانی باز کنیم که این بتونه راحت پرواز بکنه. وقتی یک کسی بیشتر وقتش، بیشتر ذهنش، روحش، نفسش مشغول کار دنیاست و کمالاتی که ارزش آخرتی ندارن، این اساساً سرعت نداره، چه بسا توقف داشته باشه، یا نعوذ بالله ممکن استش که حرکت قهقرایی داشته باشه. یعنی الان که هنوز ازدواج نکرده یه آدم معنوی خوب، بعد ازدواج میبینی که قسی القلبه، فایده نداره، دور میشه از خدا. پس مسیر مسیر پیشرفت نبوده، مسیر چی بوده؟ پسرفت بوده. این وقتی بمیره گداترین آدم هاست اونجا، یعنی هیچی دستشو نمیگیره، چون متناسب با شرایط زیستی اونجا اصلا تربیت نشده، خودش رو برای بهشت آماده نکرده، نه روح بهشتی داره، نه عمل بهشتی داره، نه اخلاق بهشتی داره، نه عقیده درست حسابی داره، عقیده محکم، باور محکم. چرا؟ چون تربیت نکرده، وقت نذاشته خوراک بخوره برای خودش. خوراکو فقط چی دونسته؟ خوراکو فقط مرغ و برنج و گوشت و ماهی و این چیزا دونسته. پیغمبر فرمود اگر کسی نعمت خدا رو جز در خوردنی ها و پوشیدنی ها نمیبینه، این خودشو برای عذاب خدا باید آماده کنه. کسایی هستن یه ذره شکمشون سیر میشه، بهشون پولی میرسه، موقعیتی میرسه، امکاناتی میرسه، رفاهیاتی میرسه، غذای خوشمزه میخورن، لباس خوبی گیرشون میاد. خیلی آدمایی هستن که میگن خدا رو شکر الحمدلله به ما نعمت دادی، اما اگه بخوان نماز بخونن هیچ وقت بعد از نماز از خدا تشکر نمیکنن. اگه حرم مشرف بشن واقعا خودشون رو مدیون نمیدونن، تازه طلبکارم میدونن خدا، با نماز خوندنشون فکر میکنن یه حقی هم گردن خدا پیدا کردن، یه 4 رکعت نماز خوندن، یه حقی گردن امام رضا پیدا کردن که پاشودن رفتن امام رضا. این اون باطن انسانی رو نداره، چون اصلا نمیفهمه این صدقه است داره گیرش میاد، اونا دارن بهش صدقه میدن، این دیدارها و ملاقاتها و علوم و معارف و عباداتها رو نمیفهمه که اینم نعمته و باید تشکر کنه از خدا و ثروت خودشو در واقع اینا ببینه، نه اون چیزی که دست بقیه مردم هست، دست کافرها هم هست. ما با کافر فرقمون این نیست، چه فرقی داره؟ اون ماشین داره ما هم داریم، خونه داره ما داریم، نمیدونم لباس داره ما داریم، غذا میخوره ما هم میخوریم. ما فرقمون با اون تو بخش انسانیمون هستش. لذا میزان رشد انسانی انسان به این هستش که چقدر تو حرکت به سمت مقام محمود موفقه، یعنی چقدر شبیه تر شده. خب برای اینکه به مقام محمود برسیم، گفتم ما باید سعی کنیم اخلاقیات خدا رو پیدا کنیم، نه اخلاقی که از پدر مادرمون و محیط و اخلاق ترکی و اخلاق لوری و اخلاق عربی و اخلاق نمیدونم افغانی و اخلاق اینجوری داشته باشیم. اخلاقیاتمون با استاندارد ابدیت سازگاری داشته باشه، با استاندارد انسانی بخونه. توجه فرمودید؟ با استاندارد انسانی، یعنی ببینیم که چقدرش رو او تایید میکنه و میپسنده، نه مردم یا خودم میپسندم، چقدرش او میپسنده از رفتار من و اخلاق من و چقدرش او راضی هستش. با استانداردهای بین‌المللی دیگه، بین‌المللی یعنی نه روی زمین، استانداردهایی که تو میخوای به وزانش حرکت کنی، ما تو ابدیت میخوایم بریم، باید با این استاندارد بهش سازگاری باشه. شما یه بچه رو کی سالم میدونید؟ بعد از تولد. ببینید چقدر با استانداردهای کجا دنیا تنظیم بشه، این میگم سالمه. اگه تنظیم نداشته بشه حالا 5 تا سر بیاره، 5 تا سر آوردن ما نمیگیم سالمه، 4 تا پا بیاره، 4 تا دست بیاره، دست هست، دسته بالاخره، اونم کار میکنه، ولی سالم نیست، اذیت میشه. اینجا باید تنظیم باشه، تنظیم باشه، یعنی با اون استاندارد بهش بخونه. برای اینکه این کار بشه، ما باید سعی بکنیم این اخلاقیات رو، هی اون فرمول‌های ریاضیش و اخلاقیات رو دقیق یاد بگیریم، حد افراط و تفریطش رو بشناسیم و به اون عمل بکنیم. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید رأس اخلاق این است که انسان بتونه قشنگی‌های اخلاق رو شناسایی کنه و اونها رو از خودش بروز بده و بدی‌های اخلاق رو بشناسه، از اونها پرهیز بکنه. این رأسشه. خب بحثمون به مناسبت اومدیم سراغ صدقه. گفتیم یکی از راه‌های شبیه شدن به خدا این است که انسان بتونه در جهاد مالی شرکت بکنه، بتونه از مال خودش و اعتبار دنیای خودش بکنه، به بندگان خدا بده تا شبیه خدا بشه، مثل خدا که خدا میده. آثارش رو هم توضیح دادیم. حالا اومدیم تو صدقات چی؟ صدقات معنوی. اینکه انسان یاد بگیره دهش ها و ریزش های معنوی داشته باشه، اخلاقی داشته باشه تا شبیه خدا بشه. خودشو با هیچ کس مقایسه نکنه، هیچ کس رو هم مبنای این که اون این کارو کرد با من این کارو میکنم قرار نده. چون وقتی شما خودتو با مادر شوهر و پدر شوهر و نمیدونم خواهر شوهر و با جناق و پدر زن و مادر زن و برادر زن میسنجی، خودتو آوردی پایین. خدا میگه ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه. ما چیکار داریم که اونا چه جوری زندگی میکنن، چه جوری رفتار میکنن، با ما چه جوری رفتار کردن، گذشته چه جوری حرف زدن، الان دارن با ما چه جوری رفتار میکنن. ما اگه بخوایم با اینا تنظیم کنیم که به همین میزان سقوط میکنیم، میایم پایین. ما با کی تنظیم کنیم؟ با خدا. چون قراره با اون مقایسه بشیم قیامت. بر اساس شباهت به خدا ما رو وزن میکنن. والوزن یومئذن الحق. قرآن میگه، میگه وز اون میزان و ترازوی که شما رو باهاش میسنجن روز قیامت حقه. حق کیه؟ خداست. امیرالمومنین حق میسنجن. بابا این من باید اصلا از این دغدغه که بخوام زندگیم رو بر اساس دیگران تنظیم کنم، رفتارام و اخلاقم و کی خوشش میاد کی خوشش نمیاد، کی چیکار کرد چیکار نکرد، این انسان رو دائما به سمت جهنم میبره، هی پستر میکنه انسان رو. باید انسان کاملا از مقایسه بیاد بیرون. چرا؟ تو یه جا گفتن مقایسه بکنید و سعی کنید برسونید خودتون رو به این افراد و از اینا هم جلو بزنید. اونم تو چیه؟ تو اخلاقای خدایی هستش، در مسائل انسانی هستش. در بخش صدقه داشتیم این رو باید بیرون. صدقه یه امر مادی نیست. هر کاری که میتونه ما رو شبیه خدا کنه میشه صدقه. یادتون نره، هر چیزی که میتونه مقداری از طبیعت ما رو کم کنه میشه صدقه. مصادیقشو براتون خوندم، یه مقداری از مصادیقشم خدمتون از خواهم کرد. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تصدقوا على اخيكم بعلم يرشده ورأي يسدده. بفرماید که صدقه بدید به برادرتون. برادر گفتم رجل، مرد، برادر، منظور تو روایت جنسیت نیست، یعنی خواهر و برادر چی؟ دینی. اگه گفتن رجلی یعنی یه زن و مرد، فرق نمی کنه. برادر یعنی هم خواهر هم برادر، فرقی نمی کنه. می فرماید که با علمی که برادرتون رو رشد میده به او صدقه بدید. این صدقه است. تو میونه صدقه دهنده ها کمترین کسی که ثواب میبره اینه است که ثواب صدقه مادی میده. اون همه ارزش داره، ارزش های آخرتی بهشتی داره. ضمناً تضمین هم شده که شما اگه صدقه مادی بدی حتما چند برابر جاش چیه؟ خدا پر میکنه. این کیفیت دنیایش، اونم که آخرتش. در صدقه معنوی همینطور هسته. در صدقه معنوی شما به محض صدقه معنوی میپردازید، از هر چه بپردازید از همون چیز از خدا دریافت میکنید. وقتی تواضع صدقه میدی به خواهرت، به برادرت، به پدرت، به مادرت، به همسرت، قدی نمیکنی، تکبری نمیکنی، به فرزندت، گاهی وقتا انسان نسبت به فرزندش تکبر میکنه، میدونی حق به فرزندش و ما قبول نمیکنه. تواضع وقتی صدقه میدی از خدا چی دریافت میکنی جای این صدقه که دریافت کردی؟ عزت میگیری و محبوبیت میگیری. وقتی تکبر، ناز، پررویی، بی حیایی انسان میکنه، اونی که دریافت میکنه ذلت است، خاری است. به تناسب میگه شما برادرتون رو صدقه بهش بدید با چی؟ با علمی که او رو به علم یرشده، رشدش میده. یه کسی که علمش رو در اختیار دیگران میذاره تا دیگران رشد بکنن، داره به اونها چی میده؟ صدقه میده. خب نتیجه این صدقه چی شد؟ قانون صدقه چی بود؟ چند برابر جبران و شبیه خدا شدن. از همه مهمتر شبیه خدا شدنه که خدا به ما علم، علم الانسان ما لم یعلم. خدا علم داد به بشر. حالا از علمش مگه کم شد؟ نه. یکی ریاضی بلده، کامپیوتر بلده، یکی نمیدونم ارسام خدمتتون که یه علمی بلده، میتونه به دیگران یاد بده. خب وقت بذاره یاد بگه، میتونه کسی نیاز داره میاد سراغش میگه یاد بدید، بی واقعا وقت بذاره یاد بده. بی دریغم یاد بده، نگه من یه چند تا چیزشو نگه دارم این پرو نشه از من جلو بزنه. چون شما به محض اینکه اینو میگی محدود کردی راه رو، شبیه خدا دیگه نمیشی. تا میبندی خدا میبنده. تا میبندی خدا هم میبنده. اصلا خدا باز کرده، دقت کنید، بارش از طرف خداست. این ظرف رو نگاه کنید عزیزان، بارش از طرف خداست. تا این ظرف وقتی که اینجوری هست میاد درش جمع میشه، این بارش همیشگی این بارش هست. میزان دریافت چیه؟ اینه. ببینید الان وقتی من ظرف رو اینجوری نگه دارم، یه میلیون، چون خودم بستم، اون که داره میاد، چرا تو این چیز جمع نمیشه؟ چون این رابطهش با اون فیض قطع کرده، یعنی پشت کرده به اون فیض. اگه بخواد دریافت کنه باید خودش رو تحول بده، یعنی باید چرخش کنه، یه چرخش و اونقدی که بتونه توش جمع بشه، درست شد؟ ولی اگه یه میلیارد سالم بارندگی داشته باشه توی این ظرف چیزی جمع نمیشه، چون خودش رو تنظیم با فیض نکرده. شما به محض اینکه از محبت به پدر مادر، برادر، همسر، فرزند، از لطف کردن، از خوب بودن، از قشنگ بودن، از مهربانی بخل میکنی، خودت جاتو چیکار کردی؟ در واقع وجودتو برگردوندی، فیض قطع میشه. قطع میشه نه اینکه خدا میگه چون تو برگردوندی من قطع میکنم، خدا فیضش دائمی است، تو پشت میکنی بهش. یا دائم الفضل علن، امشب میخونیم شب جمعه است دیگه، 10 مرتبه میخونیم، یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه. ها، این دائم الفیضه، دائم الفضل علی البریه است، داره دائما میده. بعد میگه شما فقط بیا جذب کن، مثل من بزرگ شد دیگه، بیا بزرگ شد. مثل بادکنکی است که یه ظرفیت نامحدود داره. خب شما این دمش رو شروع میکنید، هر چی میدمی این ظرفیت داره هیچ کار میکنه، باد میشه و بزرگ میشه. به محض اینکه دمیدن رو قطع میکنی، رشد چی میشه؟ رشد متوقف میشه. به محض اینکه شما از اینکه اخلاق رو رعایت بکنی، وظیفه الهی که به عهده داری، بخل میکنی یا مقاومت میکنی، تفره میری، لجبازی میکنی، ظرفیت تو برمیگردونی، خالی میکنی خودتو، راه رو خودت میبندی. بنابراین اگه میخوای علم بیشتری گیرت بیاد، علمت رو بیدریق به کسی که اهلیت داره بده. نگو اگه من خودم بگم پس دیگه مثلا فرض بفرمایید که اینا مثل من یاد میگیرن، وقتی اینجوری گفتی راه رو میبندی، چون علم بی نهایته. شما وقتی میدی راه باز میشه که جذب کنی، وقتی بخل میکنی خودتو چیکار کردی؟ نگه داشتی. در محبت خیر رسوندن به دیگران، خوب بودن، اصلا قشنگ بودن، اونجایی که ما تصمیم میگیریم بد باشیم، لجباز باشیم، بد اخلاق باشیم، عبوس باشیم، خودخواه باشیم، خودمون راه رو میبندیم، لذا رشدی هم حاصل نمیشه، پس شباهتی هم حاصل نمیشه، مقام محمودی هم به دست نمیاد. میگه صدقه بده برادرت با علمی که رشدش بده و رأیی که یسدده، اظهار نظر بهش بکن، مشورت بهش بده، رأی به او بده تا او رو تحکیمش کنی، راهنماییش بکنی. دریغ نکن اگر میتونی مشاوره ای بهش بدی که ذهنشو، مسئلهشو شفاف بکنی، قویش بکنی، بهش قدرت بدی، اینو دریغ نکن. اگر دریغ بکنی از تو دریغ میشه. چی دریغ میشه؟ همین چیزی که تو میخوای صدقه بدی دریغ میشه ازت. میگه علمی که رشد میده، رأیی که چیه؟ محکم میکنه. تو به محض اینکه دریغ میکنی، خود به خود از رشد خودت کندی و از محکم شدن خودت کندی، یعنی در واقع سستی میاد سراغ تو، خودت هم مسیر رو گم میکنی. اما وقتی که میخوای کمک کنی به دیگران، راهنماییشون بکنی، یه رأیی بهشون بگی، یه علمی بهشون یاد بدی، خود به خود تو همین مسیر خودت هم چی میشی؟ خودت هم رشد میکنی و محکمتر میشی، شفافتر میشی، قویتر میشی، آرامتر، شادتر، قدماتو محکمتر برمیداری. اما وقتی دریغ داری فقط خودتو، خانوادتو میبینی، هی پیله میبندی دور خودتو، خانوادت، چشمت، نگاهت از دیگران کور میشه، له میشی. خدا رحمت کنه شهید چمران رو که واقعا یک الگوی بسیار خوبی هست برای ماها. یه صلوات محضرشون به روح این شهید بزرگ خط بفرمایید. ایشون دیروز یکی از دوستانشون تلویزیون آمده بود صحبت میکرد، من داشتم این برنامه راجع به ایشون رو میدیدم، میگفتش که ایشون تو آمریکا بود، تو بهترین جایی که همه آرزوشو میکنن، تو سازمان فضایی آمریکا، شاگرد اول ممتاز اونجا، موقعیت عالی با یه خانم آمریکایی که با خودش هم یه سنخیت داشت، زن بسیار خوبی هم بود، ازدواج کرد. 4 تا هم بچه داشت، اونجا زندگی می‌کردن. میگه وقتی که امام موسی صدر می‌خواست یه مرکز فرهنگی بزنه توی لبنان، اومد پاریس، اونجا به ما گفتش که ما یه آدم اینجوری می‌خوایم. یه عالم خصوصیت‌های بزرگ گفت. گفتیم ما فقط یه نفر رو می‌شناسیم، اونم تو آمریکاست. دعوتش کردیم، گفت زن بچه‌شو آورد لبنان سر بزنن که اوضاع رو ببینن چی هست، اصلا برای چی کارشون دارن. میگفت اومد اونجا، وضعیت اونجا رو دید، برنگشت بره کاراشو آمریکا درست بکنه برگرده. کارهای مادیشو، حقوقشو، مثلا بیمه‌شو، بازنشستگیشو، همه چی. گفت همونجا موند. خانومش هم باهاش سنخیت داشت موند، ولی خب خانم بعدن دیگه اذیت شد، خیلی فشار بهش اومد، اون خانم برگشت با بچه‌ها. میگه خانم بهش گفتش که بابا تو به خاطر این 4 تا بچه برگرد، نمیتونیم ما. فهمون منم 400 تا بچه دارم دیگه. اینجا 400 تا بچهای ایتام، بچهای دیگه داشتن. گفت منان به خاطر 4 تا بچه خودم که نمیتونم 400 تا بچه رها بکنم. و موندگار شد. میگه یه صحنه این بود که ایشون موقعی که بچه‌هاش خانواده‌اش توی لبنان بودن، ایشون اومد از بعد از چند روز که توی بیروت بود اومد سور، چشش خود به بچه‌اش. خب انسان هر چقدر مؤمن تره عاطفی تره. گفت چشمش خود به بچه‌اش رفت، این بچه رو بغل کرد، بوسید و همینجوری میبوید پسرشو. بعد یه لحظه بچه رو گذاشت زمین و پشتشو کرد و با ناراحتی رفت بالا. گفت من رفتم بالا سراغش، دیدم که داره گریه میکنه. بعد میگفت من چقدر پستم جمران، نمیتونم خدامو ببخشم. من وقتی داشتم بچه‌مو بغل میکردم میبوسیدم، اون پسره را اسمش هم گفت سیاپوست آفریقایی که پدر مادرش رو از دست دادش، من نگاه میکرد که داشتم بچه‌مو میبوسیدم. الان ما خیلی وقتا اینجوری هستیم، یعنی ماها خیلی دور خونه خودمون و خانواده خودمون هی حلقه زدیم همینجوری، اصلا فکر نیستیم که دیگران هم آدمن، انسانن، نمیدونم به کمک ما تو شادی ما باید شریم باشن. امام رضا علیه السلام میفهمد بدترین نوع زندگی انسان این است که کسی تو زندگی انسان سهیم نباشه، و بهترین زندگی این است که در زندگی انسان کسی سهیم باشه، هر چقدر میتونه به دیگران برسونه، هر فیضی، هر لطفی، هر کمکی که میتونه به دیگران بکنه. خودخواه و خودپسند نباشه، بگه همه زندگی بال من، فقط خودم. این میبنده آدم رو، برکت هم از انسان میره. صدقتون یحبه الله اصلاحون بین الناس ازا تفاسدو و تقاربون بینهم ازا تبادو. صدقه که خدا دوستش داره این صدقه رو اصلاح بین مردم هست، وقتی که بین مردم به هم میخوره، آشتی دادن دیگران و نزدیک کردن اون انسان هاست به هم دیگه. وقتی از هم چی میشن؟ دور میشن، که اینو توضیح دادیم نمونش رو. دیگه چی؟ از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. میفهمد الکلمة الطیبة صدقتون، حرف قشنگ صدقه است، کلمه پاک صدقه است. شما که میتونی کلمه پاک بچت بگی وقتی داری خطابش میکنی، چرا با لفظ سبک و تحقیرآمیز صدا میکنی بچتو؟ میتونی همسرت رو اسم قشنگ روش بذاری، حرفای قشنگ بزنی، با الفاظ قشنگ صدا کنی، پدرت و مادرت رو با حرفای قشنگ میتونی صدا کنی، دوستانت رو؟ چرا ما بدترین لفظای لفظ ضعیف رو انتخاب میکنیم؟ این رابستنه. وقتی پا میذاری رو خودخواهید، قشنگترین کلمات رو انتخاب میکنی، خدا بهت خیلی چیزا میده، خیلی زیبایی ها، خیلی لطافت ها، خیلی توانایی ها، خیلی چیزهای قشنگ میده. وقتی تو ارزه پیدا میکنی که بتونی دیگران رو دوست داشته باشی به خاطر خدا، نه به خاطر حیوانیت، و به خاطر این دوست داشتم الفاظ قشنگ به کار ببری در موردشون، احترامشون رو نگهداری، حرمتشون رو نگهداری، خدا هم محبت خودشو به تو هدیه خواهد داد و تو رو محبوبتر خواهد کرد. روی کلمات خیلی دقت بکنیم، سعی کنیم کار کنیم روی این کلمات، ببینیم که الان من تو محیط کارم، محیط خانوادم، کدوم کلماتی که به کار میبرم زشته، خوب نیست و نباید به کار برده شه. اون کلمات رو حذف کنیم و بیایم سعی بکنیم زیباترین کلمات رو انتخاب کنیم. اینم کار داره، آموزش داره، واقعا انسان باید بره یاد بگیره که چه کلماتی قشنگن، تمرین کنه، مطالعه کنه، یاد بگیره و اون کلماتو به کار ببره. میگه هر کلمه‌ای که شما به کار میبرید صدقه است و با اون آثار شگرفی که داره این صدقه است، و صدقه تو رو شبیه خدا میکنه، تو رو شبیه خدا میکنه. پس کاری نداشته باش دیگران چه جوری هستن، تو باید یاد بگیری که میخوای به مقام محمود برسی. فردا یکی از افسوس‌های بزرگ ما این هستش که ما بیخود جاهلانه افتادیم به مقایسه و چشم و همچشمی با دیگران تو زندگی و هی خودمون با دیگران مقایسه کردیم. بعد میریم اونجا میریم شرافت رو صحنه قیامت این هستش که پیامبر اونجاست من اینجا هم. شرافت این هستش من چقدر این صف اونا نزدیکتر هستم. انقدر دلمون میسوزه که نگو که بی خود به خاطر انسانهای ضعیفی مثل خودمون بی خود خودمون نگه داشتیم و شروع که مسابقه گذاشتن با این اون، در حالی که ما باید با مبدأ و مقصد میسنجیدیم خودمون رو و با توجه به اونها جلو میرفتیم، نه که دیگران چی خوششون میاد چی خوششون نمیاد. میگه آقا عروسی فسق و فجور نداشته باشه، مهمانی شرایطش اینجوری باشه. میگه بعده مردم بعد میدونن چی میگن آخه همه. ببین چی میگن، گرفتار این شرک هستیم ما، انگار که میزان ما و اله ما اینه. بعدم با پررویی میایم سر نماز چیکار میکنیم؟ با پررویی با بی ادبی میایم سر نماز میگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط حرف تو رو گوش میکنیم، مبناها و مبناهای توه فقط ها. فقط دروغه دیگه. وقتی میگه ایاک نعبد یعنی من اصلا با هیچ کس خودم مقایسه نمیکنم. ایاک نعبد معناش این است نه فقط تو را عبادت میکنیم، یعنی ما برای تو نماز میخونیم، با شمرم نماز میخون، ماوی هم نماز میخون، عمر سعد هم نماز میخون، قرآن میخوندن. ایاک نعبد یعنی عبودیت من فقط با تو تعظیم میشه، من مرام تو رو دوست دارم خدایا، اخلاق تو رو دوست دارم، هر چی تو بگی من دوست دارم، نه که هر چی اینم فلان همسایه فلان دوست فلان خانوم فلان آقا خوششون میاد من اونو میخوام. این پس کردن خودته. باید راست بگیم سر نماز دیگه، ایاک نعبد، آقا ما فقط تو رو میپرستیم، فقط تو رو قبول داریم، داغ عبودیت تو برگردن ماست نه کسی دیگه. برای تو چی کار داری که اگه فلان کار رو بکنی دیگران خوششون میاد خوششون نمیاد؟ میگه من وصیت کردم آقا مردم بعد از مجلس ختمم هر چی دارایی دارم اون سهمی که میتونم در موردش وصیت کنم، اینو تو راه خیر، راه امام زمان، راه خوب خرج کنم، یه باقیات صالحاتی باشه برا من. میگه خجالت بکش، این چه کاری میکنی؟ مردم چی میگن بعدن؟ میگن اینا بخیل بودن، خسیس بودن، یه مجلس هفت نگرفت، خواستن شام ندن تو جل نگرفتن. اون میگه من کاری ندارم مردم چی میگن، من اون موقع مردم دیگه خیلی کاری ندارم که مردم پشت سرم چی میگن، هستن بعضی برای بعد مرگشون هم مهمه واقعا. میگه من کار آخرت خودم کار دارم، میخوان 47 بگیرن میخوان نگیرن، حالا 47 اینا چی میخواد بشه برای من؟ 5 میلیون تومان میخوام بدم اینا بخورن شام و نهار و اینا، که یه 4 تا فاتحه میخوام بفرستم اونا من حضور قلب دارن ندارم، واقعا یه چیزی میرسه تو اینجا یا نه، 100 تا گناه تو ختم و هفت و اینا ممکنه بشه، شاید یه چیزی حالا رسید. خب نه من یه جا میگم مثلا این پول من همش بره کارهای خیر برای این کار، حالا مردم هر چی میخوام بگم بگم. کل خطوه تخطئها الی الصلاه صدقه. آقا هر قدمی که تو برای نماز برمیداری صدقه است. کیف میکنید؟ هر قدمی که برای نماز برمیدارید صدقه است. برای نماز جمعه بعضی از عزیزا 15 کیلومتر میرن تا به نماز جمعه برسن. این خیلی فرق داره تا کسی که خونش 200 متری نماز جمعه است. همینجا خونش همین پشت اینجا هم نمیاد نماز بخونه تازه. این 200 متر هست نمیاد بخونه. فمسلموا على اليهود والنصارى ولا تسلموا على يهود امتي. به یهودی و مسیحی سلام کنید اما به یهودی و امت من سلام نکنید. عرض کردن کیه یهودی و امت تو؟ فهمون کسی که صدای نماز جماعت و مسجد رو میشنوه نمیره نماز جماعت بخونه مسجد، این یهودیه، نماز جماعت نمیره بخونه، میتونه بره نمیره، نماز جمعه میتونه بره نمیره. من کاری با کسایی که عضو دارن ندارم ها. چیزی که عضو شرعی داره نمیتونه بره، مریضی داره عضو شرعی داره کاری نداره، ولی اون که عضو نداره میتونه شرکت بکنه. حالا بعضی 15 20 کیلومتر پا میشن میرن تا برسن به محل نماز جمعه، برسن به یه کاری خیلی کلا مسیر طی میکنن، میرن گرما میان. خیلی ها رو من دیدم تو نماز جمعه، میبینم که اینا وسیله شخصی هم ندارن که مثلا خیلی راحت سوارشن برن اونجا پارک کنن از اونجا بیان. اینا هم خیلی عالیه اونا که وسیله شخصی دارن، این همتو دارن میرن، ولی خیلی با اتوبوس میرن، کورس به کورس میرن تا میرسن اونجا، کورس به کورس برمیگردن. برای همینم داریم کسی از نماز جمعه برمیگرده، شما همتون من بدون استثنا اینو اگه این حسو پیدا نکردید بیاد به من بگید حسو پیدا نکردم. شما به نماز جمعه بعد از سلام نماز جمعه می چقدر حالت خوبه، چقدر نشاط داری، تمام گناهان شخص پاک میشه بعد از نماز جمعه. چرا؟ چون از خونه یک سر این حرکت کرده، صدقه داده، تا رفته نمازو چیکار کرده؟ برگشته. نماز تو صدقه است، یک سره. حالا نماز جماعت تو خونه‌تون زحمت می‌کشی، می‌خوای نماز بخونی، کار داری، به هر حال اذیت می‌شی. یه خانمی بنا به وظیفه شرعیش عبادت کرده، برای شوهرش آرایش کرده، این صدقه است. آرایش کردن، به خود رسیدن، عطر زدن، یه صدقه است. حالا الان می‌خواد نماز بخونه، اینا همه چی هستن؟ مانع وضو هستن. اینم یه صدقه است که تو باید دوباره زحمت بکشی همه اینا رو چیکار کنی؟ پاک بکنی. اینم یه صدقه است. ناراحتی هم نداره. با شادی انسان باید این کار انجام بده. این زحمتی که داره میکشی صدقه است. تا بری نماز بخونی. هر زحمتی که انسان میکشه تا خودش رو به نماز پاک و طاهر و درست برسونه. میری احکامش رو یاد بگیری، رساله میخونی، صدقه. به مفهوم صدقه چقدر وسیعه؟ اسماء الاسم صدقتون چقدر زیباست، از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم
صل علی محمد.
این که تو بخوای به یه آدمی که گوشش ضعیفه یه حرفی رو بشنونی، سخته دیگه. خیلی آدمایی که سنشون میره بالا گوششون نمیشنوه، سمعکی میشن، یه چشاشون درست نمیبینه. بچه ها و جوان ها یواش یواش دیگه حوصله اینا رو ندارن. هی اون میگه چی؟ این میگه هیچی بابا، هیچی. خب بده دیگه، چوب چهار روزی خودت هم همینجوری میشی، بدتر هم اینجوری میشی. تو ناموس خدا هست، سنت خداست. تو وقتی یه نفر رو میتونی به خاطر ضعفی که داره لهش میکنی و تحقیر میشه جلو تو، چند سال بعد دیگران تو رو تحقیرت میکنن، لهت میکنن. بی ادبی کن نسبت به پدر مادرت، بچه‌ات فردا یه مریضی، یه سرطان، یه بیماری میده بهت، اصلا دستت به هیچ چی نمیرسه. بچه‌ات میان تحقیرت میکنن، لهت میکنن، وقت میونی هیچ محلی بهت نمیزنن. تو الان جوانی، نیازت به محبت و احترام شاید زیاد نباشه، اما وقتی پیرتر میشه انسان ممکنه نیازش خیلی بیشتر میشه به احترام، محبت. وقتی الان ادب نداری نسبت به بزرگترهات، جسوری، بی ادبی، مستی جوانی خیلی مستی بدیه. مادر شوهرتو بی احترامی میکنی، میگی خودم و زندگی خودم و شوهرم، او رو تحقیر میکنی، له میکنی، پدر شوهرتو تحقیر میکنی، له میکنی، پدر زن، مادر زن، حرمت پدری، بزرگیشون رو نمیبینی، پیر شدنشون. حضرت میفهمد خداوند به احترام پیرها لولا شیوخ عذاب رو بر میداره. خیلی حرمت داره یه پیر، یه مسن، حق داره گردن ما، پدرمونه، مادرمونه، پدرزنه، مادرزنه، پدرشوهره، مادرشوهره، حقشون عظیمه. شما اینو در نظر نگیر، له بکن، بیادبی کن، به خدا بعدن له میشی، چند برابر بیشتر له میشی. حالا قشنگتر رو نگاه کنید، از این کاملتر امام صادق علیه السلام میفرماد اسماء الاسم من غیر تزجر صدقتون هنیعه. میگه تو وقتی که به یه کسی که گوشش خوب نمیشنوه بدونی که ناراحت بشی، بدونی که ناراحت بشی. آخه گاهی وقتا بعضی میکنیم دوباره من باید با این سر کله بزنم، آقایون میگن خانوم هم میگن ایش، این چوریه دیگه. بعد میگه وای من باید بشینم پیش این پیر زنه الان، مثلا دوستان چهار تا جوون مثل خودم باشن بشینیم چیز کنیم، الان باید بشینم پیش این مثلا میخواد راجع به حسین کرد صحبت بکنه و داستان هم قدیم و جنگ جهانی چجوری بود و این. خیلی قشنگ تو بشینی همین که دوست نداری بشنوی و وانمود کنی که هم صحبت خوبی هستی، میگه این یه صدقه شیرینه. آقا نمیشنوه، بشینی با حوصله یه جوون به یه کسی که نمیشنوه، یا یه جوانی که نمیشنوه، یا یه جوانی که نمیبینه، باهاش راه بیای، دستشو بگیری ردش کنی، کاراشو انجام بدی. من چند تا شاگرد دارم که نابینا هستن، 5-6 تا شاگرد آقا دارم، 5-6 تا شاگرد خانم دارم. یه موقع میرم بهشون سر میزنم، وقتی میرم سرکشی میکنم بهشون، میبینم که اینا مثلا تو زندگی اینا خانومایی هستن، آقایونی هستن، با چه مهربانی، با چه متانتی میان تو خونه زندگی اینا، کارشون رو انجام میدن بی دغدغه. چرخ بود. یکی این شاگرده من تازه ازدواج کرده، دختر خانمی بود، نابینا بود، با یه آقای اونم نابینا بود ازدواج کردن. بعد مشکل خونه داشتن، وضع مالیشون هم خوب نبود که اصلا خونه تهیه بکنن، نمیتونستن کجا برن، اصلا پولی هم نداشتن که بخوام برن یه جایی بگیرن. بعد حالا چند نفرم هی نمیخواستن بذار اینا با هم برسن و همدیگر دوست داشتن. مادر دختره یه بهانه میبود، مادر پسره یه بهانه میبود، ما هم رفتیم شمشیر کشیدیم چند نفر سر بریدیم، خلاصه تا اینا با هم رسیدن. بعد حالا با مشکل خونه داشتن کجا برن بشینن. من خیلی ناراحت بودم، دغدغه داشتم، خب وضع مالی ما هم خوب نیست. گفتیم دعا بکنیم، فقط بشیم دعا بکنیم. بعد دیدم زنگ زدن، خیلی جالب بود برام. گفتن یه آقایی هستش که مرد خیلی خوبی هستش. ببین اصلا بی ادعا ها، یه آدمی مثلا فرض فهمید یه کارمند بی ادعا یا کارگر، گفت این خونهشو در اختیار ما قرار داده با یه قیمتی چند برابر پایین تر از بقیه، میتونست درآمد داشته باشه، ولی نگاه کنید برد کرده این مرد، هم ارزونتر داد، چند برابر یقینا خدا بهش برکت میده، نخواست زرنگ بازی در بیاره به قیمت روز حالا من بخورم، هم به این دوتا نابینا کمک کرد. بعد خیلی ما خوشحال شدیم، هم دعاشون کردیم. یه چند وقت تلفنی من زنگ میزدم، گفتم آره خیلی خوبه فلان اینا. یه روز ما با خانمون گفتیم بریم سری به اینا بزنیم، رفتیم سر زدیم، دیدم اون دختر صابخونه و اون خانم صابخونه خونه اینا هستن. بعد دیدم تو آشپزخونه دارن کار میکنن، دارن به اینا غذا درست میکنن. ما رو دیدن و سلام علیک گفت اینا، بعد رفتن پایین. اینا میگفتن اینا همیشه میان، مرده میاد یه جور خدمت میکنه به ما، خانومه میاد به ما میرسه، بچه‌هاشون میان میرسن. ببین شعور شما نها کنید، الهیت از سر تا پای اعضای خانواده میباره، تزجر ندارن. اعضای میگه تزجر یعنی که انسان با زجر بخواد یه خدمتی رو بهش بکنه. من چند بار به بعضی از عزیزان گفتم که این خواهرها نابینا هستن، میخوان امتحان بدن. یکی از شاگرده ما الان داره دکتراشه، حافظ کل قرآن، داره دکتراشه، داره نابینا، زن و شوهر نابینا، داره دکترا، کتاب میخوان بخرن. این کتابا رو من رفتم براشون انتخاب کردم، زحمت بکشید بخرید. حاضر نبودم وقت بذارم برن. به چند تا از خواهرها گفتم که برید منزل اینا، این چند تا کتاب رو براشون ضبط بکنید بخونید، اینا باید بشنون چون نمیبینن که. کتاب باید مثلا 500 صفحه کتاب بخونه، یه چیزی مثلا خانم بنده خونه، یه کسی دیگه خونه، کسی دیگه. حالا باز کمه، شما برید بخونید. یه روز رفتن فرار کردن رفتن. این تزجره که ما حوصله این کارا رو نداریم، این تو خود لولیدنه. اصلا اینجور آدم ها بزرگ نمیتونن بشن، نمیتونن بزرگ شن. الان میگه ما کار امام زمان لنگه، شما میتونی برای مؤسسه این کار انجام بده، وقتم داری بیا انجام بده. اولش خیلی خوب میگه و خیلی وقتی میاد تو کار 100 تا ایراد میگیره و 100 تا عذر میتراشه. مؤسسه که مال امام زمان مال کسی است، کار خودشو میکنه جلو میره، ولی تو باخ میکنی، خودت له میشی و کوچک میشی. اعصاب ندارم من، اصلا تحمل دیدن این آدما رو ندارم، من نمیدونم، حوصله‌ام نمیکشه با اینجور آدما سر کله بزنم. من اعصاب ندارم، کسی میگه اعصاب ندارم یعنی کوچیکم، یعنی حوصله ندارم یعنی خیلی ریزه، خیلی ریزه. تو اصلا مال کسی نیستی، تو انقدر بی برکتی، انقدر کوچیکی، فقط شیطون میتونه ازت بخوره سیر شه، ولی اصلا چیزی نمیرسه به دین، به پیغمبر، به امام زمان، به خدا، به بندگان خدا، به عیال خدا. فرمود خلق عیال من هستن، محبوب ترین نزد شما کسی است که به عیال من بیشتر خدمت بکنه. تو هیچ چیز نمیرسه به هیچ کی، ریزی کوچیکی. من حوصله ندارم برم بشینم برای یه نابینا یه صبح تا بعد از ظهر برم بشینم کتاب بخونم، دلم میگیره. اصلا دلبازی اونجاست، دل حیوانی کدومه؟ دل فطری تو باز کنی چقدر انبساط پیدا میکنی، چقدر بزرگ میشی. معلولین، پیرمردا، پیرزنا، مریضا، جانبازان، عرض کنم خدمتتون که سرطانیا، تالاسمیا، خیلی ها هستن تو جامعه ما واقعا نیاز دارن به کمک های ما. نه این که بریم برای این که عاطفه حیوانیمون رو ارضا بکنیم کمک کنیم، ترحم نه. با خیلی وقتا ما لطفمون به فقرا و دیگران برای این هستش که خودمون میخوام چوری کباب برگ بخوریم، بعد از وجدان میگیریم یه کوبیدن به اون میدیم که برگر رو بتونیم خوب زودتر بخوریم، بهتر بخوریم. این به درد نمیخوره، این عاطفه حیوانیه. این که نه واقعا شریک باشن و سهیم باشن تو زندگی ما. ببینید هیچ کس نمیتونه اینجوری حرف بزنه ها. معصومه که میتونه اینجوری بزنه. میگه اگه تو رفتی به یه کسی که صدا رو خوب نمیشنوه، ناشنواست، فهموندی یه چیزی رو، بدونه که ناراحت چی، نباید ناراحت چی هستن، نباید بهت بر بخوره، نباید خسته بشی، چون درست نمیشنوه، چند بار تکرار میکنه، خودت هم مبتلا میشی به این مسئله، فردا خودت به یه ناشنوایی مبتلا میشی، نمیتونی بفهمی. امروز من تو ماشین داشتم میومدم به یه آقایی گفتم که عطرتون چیه؟ عطر خوشبویه. گفت چی؟ گفتم عطرتون. گفت اسمم؟ گفتم نه، این عطری که زدی. گفت من آقای جعفری هستم. حالا این اسم حالا خودم گذاشتم، اون اسمش یه چیز دیگه بود. گفت من جعفری هستم. گفتم نه عزیزم، عطرت، عطری که زدی. گفت آها، عطرم. خب مبتلا میشی خودت. دیروز خود من یه کسی می‌خواست با من حرف بزنه، هر چی گفت نفهمیدم، چند بار پرسیدم چی؟ گفتم چی؟ میاد سراغت، میاد سراغت. حالا من تازه هنوز خیلی پیر نشدیم، اینجوری هستیم، این موبایل همه رو کر میکنه، دو سه ساله کر میکنه به سلامتی من. میاد سراغت. الان نگو حوصله نداره، فردا کسی حوصله تو هم ندارن. زود میرسه انسان به این نقطه که دیگران واقعا حوصله ما رو ندارن، نمیتونن تحملمون کنن، قالمون میذارن، سرمون کلا میذارن، جامون میذارن، بهانه میارن برای اینکه کاری برامون انجام بدن. زیاد سر همه میاد. تزجر نداشته باشید. ببین این رمزه ها، خواهش میکنم دقت کنید. تمام قسمت این نیست که تو کاری برای دیگران کنی. یاد باشه. این نیست. قسمت اعظمش این است که تو ناراحت نشی. بهت بر نخوره. زود رنج نباشی، حساس نباشی، اون کار رو انجام بدی برای پدر پیرت، برای مادر پیرت. آقا سخته، یه پدر پیر بهانه گیر، یه دنده سمج، دارو نمیخوره، باید بهش دارو بدی. با چه ظرافتی یه کسی باید به این دارو بده؟ یا آدم خودخواه میگه بهش گفتم نمیخوره دیگه، چیکارش کنم، این میخواد بمیره، خب بمیره. ولی یه آدمی که آدمه اینجوری نیستش که، اون میگه بابا این الان گرفتاره، فهمش کمه، پیر شده، قواش ضعیف شده، افکارش یه جور دیگه است. با یه لطافت ها، با یه ظرافت ها، پذیرایی، بیمارستان بردن، عکس برداری کردن، نمیدونم دارو دادن، باید راه بیای بهاش، ناراحت نشی از دستش. یا کسای دیگه تحمل کردن، یه مادر یه بچه مریض داره، باید تحمل بکنی. نباید بچه احساس کنه مادر تو خسته شدی، پدر تو خسته شدی. وای به حال زنی که شوهرش مریض باشه، گرفتار باشه و بعد مرده بو بره که زن حوصله‌اش سر رفت، خسته شده، خیلی زشته. یا یه زن مریض بشه، بیتوان بشه، نمیتونه خیلی کارا رو انجام بده، موقتا یک ماه درگیره، نمیتونه مثلا آشپزی خوب بکنه، به خونه نمیتونه برسه. اگه به روش بیاری یا بخوای قور بزنی که چرا خونه اینجوریست و چرا غذا اونجوریه، خدا لهت میکنه، تحقیرت میکنه، خدا ذلت میاره برات. نباید این حسو به افراد منتقل بکنیم که اگه میشه واقعا راه معقول مشروع داره، یه وظیفه هست و خدا میپسنده این رو، ما نپسندیم این رو. و تزجر داشته باشیم، این خیلی حس بدی هست. هرگز در هیچ کس همچین چیزی رو ایجاد نکنیم. سلام الله علیهم اجمعین، سلام الله علیهم اجمعین. چقدر لطافت دارن اینا. کان علی ابن الحسین اذا اصبح خرج غادیا فی طلب الرزق فقیل له یا ابن رسول الله این تذهب فقال اتصدق لعیالی قیل له اتتصدق قال من طلب الحلال فهو من الله عز و جل صدقات علی. امام سجاد داشتن میرفتن کار، یه جا کار کنن، مشغول کاری بشن تو طلب رزق، کار میکردن، به اینا هم کار داشتن، کشاورزی داشتن، تجارت داشتن، کار زیادی میکردن. یکی به امام سجاد میگه کجا میری آقا؟ میگه دارم میرم صدقه برای خانوادم جمع کنم. بعد گفت یا ابن رسول، تو صدقه میگیری مگه شما؟ فهمود بله منم صدقه میگیرم، اگر کسی بره برای طلب حلال کار بکنه از خدا صدقه میگیره، صدقه ایست از خدا. اینکه یه نفر میره کار میکنه، زحمت میکشه برای خانواده خودش، درآمد کسب میکنه، این صدقه ایست که از طرف خدا به او داده شده. ببینید ادبیات چقدر عجیبه. فرهنگ رو شما نگاه کنید، تعابیر و تعاریف رو نگاه بکنید. کلمه صدقه یکی از زیباترین کلمات هست در فرهنگ ما که ما متاسفانه به علت ناآگاهی باهاش خیلی بد برخورد میکنیم. از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تبسم و کفی وچه اخیک صدقتون، خنده تو تو چهره برادرت، چهره مادرت، فرزندت، همسرت، پدرت، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، دوستت، لبخند تو در چهره او یه صدقه است. عرض کردم اینم کار هر کسی نیست، خیلی جیگر و جرأت و شهامت میخواد، خیلی قدرت و ثروت میخواد یه نفر بتونه لبخند بزن. اونقدر خودخواهی ها، منیت ها زیاده که خیلی از افراد اینو تا آخر عمر دریغ میکنن از که مگر موارد خاصی، بله بخوام بذله‌گویی کنن و هجویات باشه بگن و بخندن اینا، اما اینکه یه نفر بدونه که دیگران این حقو دارن که ما با وجه منبسط باشون برخورد کنیم. میاد خونه میبینیم بچه‌ها دوست دارن پدر رو خندان ببینن، برج زهر مار، دور از جون برج زهر مار، اصلا نه با همسر میتونه بخنده. میاد تو خونه مرد خندان میاد، میبینه زنه خیلی نادان، لب و لوچه آویزون و خلاصه اخمو، خیلی بده. صبح از خواب پا میشه باید بخنده، نمیخنده. از رخت خواب شما پا میشه باید چهرهت خندان باشه، نمیتونه بخنده. میری بالا سر کسی میبینیش باید بخندی، نمیخند. رئیسی باید تو چهره دیگران بخندی، کارمندت، نمیخند. کارمندی باید در چهره رئیست بخند، نمیخند. فرزندی باید حتما لبخند تو چهره پدر مادر دائما داشته باشید، نداره. این آدم های کوچیک هستن، آدم های خیلی ریز و کوچیک. چرا میگم خیلی ریز و کوچیک؟ چون حضرت علی میفرماید کمترین کاری که یه نفر میتونه برای یه نفر بکنه خنده است، تبسمه. اول النائل، اولین چیزی که از تو به دیگران میرسه لبخنده. وقتی اینو نمیتونی انجام بدی، صد تا کار خیرم کنی فایده نداره. اگه هر لطفی میخوای بکنی حتما این لطفت تو چی باشه؟ با خنده همراه باشه، با لبخند همراه باشه. این باید تمرین کرد، یه نفر باید زحمت بکشه تا برسه به اینجا. خیلی باید خودخواهیاشو بذاره کنار، خیلی باید ریاضت بکشه تا به خنده برسه. خنده اولین مرحله‌ای هست، قبلا تشریح کردم. ببینید باطن حیوان رو در نظر بگیرید، یه انسانی که باطن حیوانی داره، اولین علامتی که یه نفر تونسته از پوست حیوانیت در بیاد این هستش که لبش شاد شده. چون انسان تا وقتی درگیر حیوانیت خودش هست نمیتونه بخنده راحت، به ندرت میتونه بخنده به دیگران. علامت این که میخنده این هستش که تونسته حیوانیت رو چیکار کنه؟ مهارش بکنه که لبخند داره. این خیلی قدرت میخواد بتونی یه جمع و شاد نگه داری، بتونی جلوی درگیری رو بگیری، بتونی جلوی استراب رو بگیری، بتونی آتیش خاموش کن باشی. این خیلی، این یه وجود بهشتی میتونه اینجوری باشه. تبسم و کفی وچه اخی صدقتون، امرو کبل معروف صدقتون، امر معروف صدقه است، و نحی که عن المنکر صدقتون، نحی از منکر صدقه است. به کسی میگه کارو نکن صدقه است، به کسی امر میکنه صدقه میبردست، و ارشاد که رجل فی ارز الزلال لکه صدقتون. این که آقا یه نفر راه رو گم کرده یا بلد نیست، ما حوصله نداریم. مثلا خیلی وقتا شده، خود من بارها شده رفتم از کسی سوال کردم آقا مثلا من کجا برم، این مسیر رو بلد نیستم، با بی‌حوصلگی جواب داده، من رفتم فهمیدم اشتباه گفته، کلی هم دور شدم از مسیر. آقا این داره ازت سوال میکنه، میگه من کجا برم، وایسا صبر کن، با حوصله جواب بده، با حوصله جواب بده. یه صدقه است. نمیدونی پشت پرده این راهنمایی که داری میکنی چه موانعی از سر راه تو برداشته میشه. این یه خلق قشنگه. اگه کسی راهنمایی میخواد واقعا راهنمایی بکنی، با حوصله بگی آقا اینجاست، اگرم میخواد بلد نیستیم بگیم بلد نیستم، آقا وقتا بلد نیستیم اشتباهی راهنمایی میکنیم، آقا بلد نیستم ببخشید، غریبم، بلد نیستم، نمیدونم. یا کمک کنیم، این آقا میدونه، از این مغازه دار بپرسید، از فلان کس بپرسید، کمک بکنیم، خیلی خوبه. یه جا من دیدم یه خانمی میخواست سوال بکنه یه مسیری رو، هاج و واج مونده بود، دستشو نگه داشت جلوی یه ماشین، رانندم خانم بود، نگه داشت شیشه کشید بگو بله، گفت خانم بخش مثلا من فلان کار رو بخوام فلان جا میخواستم برم چیکار کنم. خیلی با متانت سرشو تکون داد، اومد بغل ماشین رو پارک کرد، اومد بیرون خیلی با مهربانی به زنه آدرس داد، گفت اینجوری شما باید برید اینجوری، سوار ماشین شد رفت. حالا چند نفر ماشین حاضرن پیاده شن، از موتور پیاده شن، مؤدب جواب بدن، حالا پیاده نشن ولی خب به هر حال راه بدن، یعنی راهنمایی کنن شخص رو با حوصله. حضرت میفهمند این که تو ارشاد میکنی کسی رو در جایی که گم شده، این صدقه است. به خصوص غریب ها، به خصوص آدمایی که غریبن، خیلی باید حواسمون باشه. تو که میاد حرم، میدونی این قیافش بچه اینجا نمیخوره، شهرستانیه، افغانی، عرب، کرد، مال یه کشور دیگه است، معلومه این الان هاج و واج، هر غریبی یه وحشتی تو دلش هست، نذار این وحشت تو دلش بمونه. بعضی این فرهنگای قشنگو دارن، خود من بارها شده سفرها رفتم خارج از کشور، وقتی دوچار مزیقه بودیم، راه رو بلد نبودیم، جا برای اون سخت بوده، بارها شده تو کشورهای خارجی، حالا در کشورهای اروپایی بارها شده افرادی با گرمی و استقبال آمدن، راهنمایی کردن، خونهشون رو در اختیار قرار دادن، به خونه بردن، کارم نشن که شخص خارجی یا خارجی نیست، امشب بیاد منزل ما، امشب مثلا من این راهنمایی کنم، این کارو براشون انجام، من میدونم این مشکل دارم، میگه آقا نزار بگه، اگه میدونه یه گرفتاری داره نزار یه غریبه بگه، نزار یه خارجی بگه، راهنماییش بکن، کمکش بکن، تراوش کن، ازت بیاد بیرون، شبیه خدا قرار هست بشی. هی بخل نکن، هی نگه ندار، هر کاری امکان داره بکنی بریز بیرون. اماتت و کل حجره و شوک و العظم انا طریق لکه صدقتون. این کلمه لکه خیلی جالبه، میگه اینا صدقه برای خودته، میدونید، میگه تو در واقع داری به کی صدقه میدی؟ تو داری به خودت صدقه میدی وقتی داری نفر راهنمایی میکنی، وقتی داری امر معروف میکنی، نهی از منکر میکنی، داری میخندی، به خودت داری لطف میکنی و صدقه داری میدی. میخواد بگه که نتیجه صدقه به کی برمیگرده در درجه اول؟ به خودت داره برمیگرده، حتما تو همین دنیا برمیگرده بهت، هر چی باشه برمیگرده. همونطور که وقتی بخلم میکنی لنگ میمونی، بعدن یه جاهای له میشی، یه جایی ازت دریغ میشه، برای که تو آدم بخیلی هستی. از پدر مادرت بخل میکنی، از خواهر برادرت بخل میکنی، از همسرت بخل میکنی، از اینکه اونی که باید باشی باشی، بعد میبینی که یه کسی در حق تو همین کارو میکنه، استادت بخل میکنه بهت، مدیرت بهت بخل میکنه، رئیست بخل میکنه بهت، یه جایی کار لنگ میمونه. چرا؟ چون تو یه جای دیگه بخل کردی، یه جای دیگه هم گذاشتی، نیروت مرخصیت میخواسته، میتونستی بهش بدی ندادی، یه جای دیگه میخوای بری یه جای کاری انجام بدی، بالا دست جلوتو میگیره نمیذاره، بالا دست هم نداشته باشی خدا نمیذاره انجام بشه کارت. وقتی میشه کاری کرد بکن، بهانه نیار، استراشی نکن، کاری برای بچت میتونی بکنی، هی 30 دفعه اذیتش نکن تا یه کار براش انجام بدی، زشکش نکن بچتو، همسرتو وقتی میتونی کاری براش انجام بدی بیمنت با کمال میل نشونم بده و انجام بده، اذیت نکن، منت نذار، معطل نکن، گروکشی نکن، این خیلی بده. بعدم تازه کردی هی 100 دفعه بیای بگی بهش. حالا دقت کنین چقدر زیباست، برداشتن سنگ و خار و استخوان از سر راه صدقه ایست برای تو. بارها من دیدم که عزیزانی تو رانندگی کنار زدن، اومدن کنار، دیدن تو جاده، تو اتوبان یه چیزی هست خطرناک، کشیدنش کنار، که گویا آی سر راه مردم گناه داره. اینم یه نوع منکر دیگه، شما وقتی اینو برمی‌داری منکر رو نهی می‌کنی، می‌ذاری که یه سنگ یا آجره، گاهی وقتا نمی‌کنی. کسی من دیدم که بچه خودش توی ماشین رفت روی مانعی، بچه‌اش از تو ماشین پرت شد و مرد، میاد سر تا تنبلی نکن، اگه میدونی مانع سر راه مردمه رد نشو، برو، خاری هست، سنگه، به من چه. ما گاهی وقتا مثلا داریم رد میشیم تو مسجد، یه چیزی رفت تو پامون، این پامون رو جو تکون میدیم، خیلی اذیتمون میکنه. خب بابا این که پاتو رو اذیت کرد یعنی قرار پای چند نفر دیگه اذیتتون، خب خمشو برش داد، یه حسه مثلا خرما بوده، یه سوزن بوده، یه سنجاقی بوده، رفت تو پای یه کسی، بعد میپردش میکنیم اون طرفتر، تو که میدونی داشتی میخوردی زمین یه دونه خربوزه زیر پات بود، این یعنی چی؟ یعنی که نفر بعدی هم ممکنه بخوره زمین، خب جمعش کن بذارش کنار، چند دقیقه صبر کنی کم نمیشه ازت، هیچ هم از عزتت کم نمیشه که چند لحظه مشغول جمع کردن این آشغالا بشی. میگه نه من به کلاسم بر میخوره وایسم تو خیابون رو جمع کنم. خب حالا اینو جمع نکن، بعد یه جای محکمتر میخوری زمین، اون وقت میبینی که چند ماه بعد بخوابی استخوان. دقت کنید، استخوان، سنگ، خار برداری، میتونیم این کارو بکنیم. پس دقت کنید چرا این حرفا هست، اینا همش مصداقه عزیزان، مصداقه. مصداقه یعنی چی؟ یعنی تو وقتی میتونی مال دیگران باشی حیف مال خودت بمونی، حیفه. رفتی مهمونی دیدی که خانم خونه سختشه، تو هم میتونی بری تو آشپزخونه کمک کنی. مرد خونه، صاحب خونه سختشه، آقا ماشین داری بگو آقا یخو من میرم میگیرم، سبزی رو من میرم میگیرم، نوشابه رو من میرم میگیرم، ببینن غذا رو من میرم میارم، خانم‌ها به هم کمک بکنن، آقایون به هم کمک کنن. یعنی هر وقت میتونی، میدونی الان کسی ازش مرده پولی نیاز داره، ببر بده در خونه بهش، نذار بهت بگه. همیشه انسان وقتی داره راه میره، اینو دقت کنی خیلی مهمه، وقتی داری راه میری، حالا من اگه فرصت شد ظرافت های اینو براتون بخونم خیلی جالبه. داری راه میری، همین که داری راه میری، کسی که میاد باهات برخورد میکنه به هر عنوان، اول زود جاتونو عوض کن با هم دیگه، جاتونو عوض کن، ببین اگه تو جای او بودی دوست داشتی او چجوری با تو رفتار بکنه. این جا به جایی خیلی قشنگه، سریع جاتونو عوض بکنید. من گاهی وقتا کاری ندارم که بعضیا مستحق نیستن، بعضیا سوء استفاده میکنن. امام خمینی وقتی میخواست بره جایی، مثلا طلبه ها جلوشو میگرفتن میگفتن آقا سوال شرعی داریم، امام میدونه بیجاست این سوال شرعی، به هیچ طلبه امام سوال شرعی جواب نمیداد، میگه تو رساله نوشتم برو بخون. یعنی تو داری تنبلی میکنی، تو حق نداری وقت استادو بگیری. من میگم آقا تو نوار میثاق مقدس اینجا 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 تو همسران اینجا گفتم، یک رو 20 دقیقه وقت منو میگیره، وقت من مال من نیست، منم که دقیق ندارم به شما جواب بدم که، ولی واقعا وقت میلیون ها نفره، گناه داره، اصلا حرام حق و ناسه. یک آقای اومده بود به من میگفتش که من ازدواج میخوام کنم، چند تا سوال دارم. گفتم خب راجبه چی از سوالات؟ گفت راجبه اینه. گفتم تو میثاق گفتم زحمت بکشید برید بخونید، نامه نوشته حلالتون نمیکنم، سوالای منو جواب ندادید. اصلا اشتباس وقتی یه شاگرد میتونه از استاد نپرسه، حرامه بپرسه از استاد. نهایتا میتونید کجا گفتید اینو، تو کدوم کتاب میتونم ببینم، تو کدوم برنامه، نه اینکه ما مفخوری بکنیم به استاد مفخوری بردیم. گاهی وقتا من تو جلسه هستم، جلسه مؤسسه، یه عزیزی با خودخواهی میخواد بیاد سوالای خودش از من بکنه، میگم آقا این وقت مال مؤسسه است، مال میلیون ها نفره، من چند تا سوال دارم، سوالا رو گفتم برید بپرسید، سی دی هست، کتاب هست اینا. گاهی وقتا زنگ میزنن به ما اینجوری میکنه، میگه که من خواهش میکنم چند تا سوال دارم. من خب بفرمایید سوالاتونو. دوست سوال میکنه، بعد میگم میخواد توی مسابقه شرکت کنه، روزنامه رو ورشه 40 تا سوال تستی تلفنی بپرسه از من، جوابش شما بگو. اصلا اینو گذاشتن که تو بری کتابشو بخونی، از تو کتابش در بیاری، حرام این کار، این اصلا ضد اخلاق این کار. میگم شما برنامه گرفتین، من برنامه ندارم. خب یه برنامه بگیر، می وقت ندارم، این نوارو گوش کن، فرصت ندارم، تو حوصله ندارم. خب منم نمیتونم اینجوری باشم، چون این کار کار خوبی نیست، این کار بی ادبیه. من اگه شما رو این کارو بکنم، توی بی ادبی، توی بی حیایی، توی پررویی، توی تنبلی کمکت کردم و من هرگز همچین کاری نمیکنم. نه، اونجایی که واقعا میشه، الان میخوام وضو بگیرم، یه آقای گرفتار مشکل وضو، نمیتونم بشم برو تو رساله بخونم که میخواد الان حل کنه مشکل وضو داره، بله جواب میدم. الان این موقعیت مهمی است، موقعیت ویژه‌ای است، بله در خدمتتون هستم، جواب میدم. ولی خیلی وقتا ماها بعد حرف میزنیم، بعد سوال میکنیم، توقع بیجا داریم. تو وقت بذار این کارو انجام بده، برای شما گفته شد. خیلی خب بس دیگه. سوال کردن که اگر ما به کسی کمک بکنیم ولی او این اخلاق رو نداشته باشه که متقابلا کمک بکنه، بله اگر کسی توقع داره از شما، شما کمکش بکنید و شما میکنید، ولی هیچ وقت خودش این خلق رو نداره، امام میفرماید که یه طرفه نکنید این کار رو و او رو اینجوری بارش نیارید. به عنوان مراقب اگر بگذاریم دانشجویان تقلب کنن به خاطر شهریه سنگینی که میدن، صدقه محسوب میشود؟ نه، حرامه این کار، حرامه. بله، چون کار کار باطلیه، کسی که تقلب میکنه حقوقش هم حرام میشه، اینو دقت بکنید. اگر هنگام نماز اول وقت پدر و مادر با انسان کاری داشته باشن، بله لازم است انسان به پدر مادرش برسه. ما نباید موقعی که صدقه میدیم دنبال این باشیم که جاش میاد، ولی خدا تضمین کرده که جاش میاد، ولی خودمون نباید به این فکر بکنیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.